بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع به بررسی روایات قتل‌های آغازین بود که بعضی مدعی هستن به استناد بعضی روایات که در ابتدای ظهور امام زمان قتل‌های کشتارهای وسیعی در حکومت آقا و به دست آقا رخ میده. ما می‌خواستیم ببینیم روایات اینها تا چقدر اعتبار دارن. یکی از عمده روایاتی که مورد استناد بعضی از بدخواهان قرار گرفته بود همین روایت تأویل آیات چی بود؟ ظاهره، که از هر بله به اصطلاح 1000 نفر 999 نفر را طبق این روایت امام به قتل می رساند. خب ما بررسی کردیم، منبع این روایت را بررسی کردیم، دلالت این روایت را بررسی کردیم و این روایت از نظر به اصطلاح یک روایت مرسله بود، مرفوعه بود دیگه، از اقسام مرسله است. بعضی گفتن خب افرادی هم در این روایت سوای ارسالش افرادی هم مورد بحثن، اونا هم اشاره کنید. بله، حالا که میفرمایید من اشاره میکنم. این روایت را مرفوعاً عن عمرو بن شمر عن جابر بن یزید، جابر را من قبول دارم، جابر بن یزید جعفی اگر مورد بحث هم باشد باشد، از نظر من هیچ ایرادی در شخصیت و اعتبار ایشان نیست. مشکل در کیه؟ عمرو بن شمره. شما محبت کنید معجم آقای خویی را جلد 13 صفحه 106. بعد مرحوم آقای خویی در معجم می فرماید که بعد از این که حرف نجاشی رو نقل می کنن که فرمودن ضعیفون جدن، نجاشی می فرماید بله زیده، این عبارت دقت کنید، زیده احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الیه، جابر جعفی کتاب دارد، مجموعه روایات ایشونه از امام معصوم، این کتاب در این کتاب بعضی روایات اضافه شده که از جابر نیست. گفتن که این اضافات را بعضی هاشو ایشون اضافه کرده. عمرو بن شمر اضافه کرده و به جابر نسبت داده است. والامر ملتبس، شون بفهمد که بالاخره آقای خویی به این سادگی نیست این قضیه، و تضعیف ایشون هم از نجاشی وارد شد، باز در شرح حال جابر، یعنی در شرح حال خود عمرو بن شمر تضعیفش کرده نجاشی و در شرح حال جابر هم باز بهشون اشاره کرده و تضعیفش کرده است. خب باز ابن الغزائی که ما به نه به کتابش نه به مطالبی که به ایشون نسبت داده میشه ما وقعی ارزشی اعتباری قائل نیستیم، ولی خب نقل شده. ابن الغزائی فرمودن که کوفیون روا عن ابی عبدالله و جابر بلکن ضعیفون، پس یه تضعیف از نجاشی دارد، یه تضعیف هم از ابن الغزائی دارد. خب حالا بینه آقای خوی چی می فرماد؟ آقای خوی می فرماد که الرجلو لم تثبت وثاقتو، وثاقت ایشون ثابت نیست. چرا؟ هنوز از مبناشون بر نگشته بودن آقای خویی. مبناشون چیه؟ لآخرت وساقت تمام کسانی که در کتاب کامل زیارت هستن، مشایخ مرحوم ابن قلوبه بلا واسطه و با واسطه، اگه مبناشون هنوز بر نگشته بودن. لذا می فهمد که حتی با توجه به این مبنا، چون اسم این آقا عمرو بن شمر در کامل زیارات آمده، خب علل مبنا باید ایشون را موثق بدونن. می فهمد با توجه به این مبنا باز ما ایشون را ضعیف می دونیم. الرجل لم تثبت وثاقته، چرا؟ فإن توثيق ابن قلوبه اياه معارض بتضعيف النجاشي، يعني توثيق ابن قلوبه هم ما داشته باشیم توثيق عامه دیگه، چون نگفتی ایشون ثقه است، گفته هر کس که اینجا هست ثقه است. خب این توثيق تعارض داره با چی؟ با تضعیف نجاشی. فالرجل مجهول الحال، خب مجهول که شد بالاخره ضعیف دیگه. و البته مرحوم نوری توثیقش کرد دیگه، از معاصرین است دیگه، نه از متأخرین. می فهمد که مرحوم نوریشون توثیق کرده است در فایده 25 در شرح مشیخه صدوق. بله در توثیق ایشون استدلالاتش چیه؟ استدلالات ایشون اعتماد اجلا بر ایشون اعتماد کردن و 5 نفر از اصحاب اجماع از ایشون نقل کردن، این دوتا و شیخ مفید هم ایشون توثیق اعتماد کرده است. آقای خوی علل مبنا جواب میدن، میفهمن ما بیش از یک مرتبه غیر مره گفتیم که روایت اجلا یا روایت اصحاب اجماع از شخصی یا اعتماد قدما مثل شیخ مفید بر شخصی دلالت بر وثاقتش نیست، دلالت بر وثاقتش نمی کند. پس مرحوم نوری می فهمد ثقه است به استناد روایت اعتماد الاجلا، روایت اصحاب الاجماع و اعتماد شیخ مفید، چون هر سه را رد می فرمان. خب نتیجه چی می شود؟ که ایشون ضعیف. ولی یه مطلبی هست. حالا من حرف آقای توستری را نقل بکنم. آقای توستری هم آقای ششتری در کتاب شریفشون قاموس جلد چند؟ 8 جلد 8 صفحه 108 باز متعرض ایشون می شود و این جمله را بله همین تضعیفات را نقل می کنند. می فرماید که نجاشی گفتن ضعیفون جدا، ابن غزالی گفته ضعیفون، و باز نجاشی در ترجمه جابر گفته روا عنه جماعه غمز فیهم، جماعتی از جابر نقل کرده اند که تضعیف شدند، یکی از اونها کیه؟ عمرو بن شمر است. خب پس ایشون توثیقی ظاهرا، یعنی نمیشود ایشون را، یعنی مشکلش را حل کنیم، ضعیف. ولی یه نکته هست، نظر حقیر کثرت روایات از شخصی در کتب 4 این خودش یکی از ادله وثاقتش. خب 100 ایشون بیش از 150 روایت در کتب 4 دارد، تبلغ 167 مورد در کتب 4 روایت نقل شده هست. یک کسی که ضعیف باشد یه بار ازش نقل میکنن، 2 نقل میکنن، 10 نقل میکنن، نه 170 مرتبه. این را البته اگر معارض نداشته باشد، الان اینجا معارض هم دارد، اگر معارض نشته باشد که دلیل بر وساقت ایشون. خب حقیق روایت اجلاء را هم اگر از ادله ندونم از مؤیدات میدونم. روایت اصحاب اجماع، این نفر از اصحاب اجماع ازش نقل کنم در این. پس این چند مورد، یکی کثرت روایات در کتب اربعه، دو اعتماد اجلاء بر ایشون، سه اصحاب روایت اصحاب اجماع، اینا همش اگر دلیل نباشد مؤید هست. منتها حالا نظر ما این است که ایشون ممکن است به این نحوی که بگن ضعیف نباشد، ولی مشکل را حل نمی کنه. چرا؟ چون روایت مرفوع است. حالا فرض کنید ما اینم قبولش کن، اما روایت مرفوع است. خب پس این روایتی که جلد هفتم کن، این روایتی که نه دوست دارم دارید، این روایتی که عمده روایات مخالفین بود که برای تشویح و سیاه نمایی و تبلیغات سوء بار استناد میکردن، این روایت مشکل سندی دارد. بزرگان ما ایشون را قبول ندارن، عمرو ابن شمر را قبول ندارن. خب قبل از اینکه من وارد روایت بررسی روایت بعدی بشم، بعضی از فضلای بحث در جلسه دیروز حاضر معاصر اشاره کردن که این روایت مؤیداتی هم دارد. کدوم روایت؟ فاندرتکم ذیل آیه شریفه فاندرتکم نارن تلوا. امام فرمود نار حضرت مهدی آتش است به جان دشمن، اذا قام بالغضب. خب که فیقتل من کله. این بزرگوار فهمودن که ما دو سه تا مؤید داریم. خب من اولا تقدیر کنم هم از ایشون هم کسانی که بالاخره تلاش میکنم برای تکمیل کردن بحث کمک میکنم، روایات رو پیدا میکنم استفاده کنیم، دیگر هم استفاده کنم. خب روایت رو که ایشون نقل فرمودن در ما در معجم جلد هفت نقلش کردیم، صفحه 615 و 617. ایشون فرمودن که مؤید دارد. کدام مؤید دارد؟ که امام آتش است به جان دشمنان. یعنی که همه میخوان روایت رو تایید. خب این شما کل روایت نمیتونید مؤید، یعنی الان میخونم براتون روایت ها رو، مؤید کل این روایت نیست، مؤید تفسیر آیه است که امام فرمودن نارن تلوا یعنی حضرت مهدی، مؤید این. خب اگر مؤید باشه، مؤید اول روایتی است که غیبت نعمانی از آقا امام باقر ذیل آیه سأل سائل بعذاب واقع نقل. خب ما هم در جلد هفت اینو نقل کردیم صفحه 413. امام باقر فرمودن که کیف تقرؤون هذه السوره. اتفاقا روایت باز هم از خود عمرو بن شمر است، از جابر. به جابر فرمود که این سوره رو چجوری میخونید؟ قلت و ایت آیه، کدوم آیهش منظورشون بود؟ آقا فرمودن سأل سائل به عذاب واقع، همین آیه اول. فقال لیس هو، ما خوندم، آقا فرمود نه، لیس هو سأل سائل به عذاب واقع، انما هو سال سیل. بس این تأویل است. سأل سائل یعنی چی؟ سال سیل یعنی چی؟ وهی نار تقع فی الثویه. این سیل زبانه چیه؟ آتشه که به جان ثویه در منطقه ایست در کوفه، اونجا این آتش جریان پیدا می کند. ثم تمضی الى کناست بنی اسد، از اونجا شروع می شود. حالا جالب این است که چرا ثویه؟ فویر مراجعه کردم، شما مراجعه کنید در معجم البلدان جلد ظاهرا دو. فویر زندان نعمان بن منذر بود، اعدامی ها رو اونجا زندان میکردن. فویر محل دفن مغلط ابن شعبه است، اون معروف به زنا، زناکار معروف حرفه‌ای بود و کسی بود که به خانه زهرای عطر حمله کرد و چه تعدی و چه ظلم و چه جور به فاطمه زهرا زد که امام حسن مشهد میفهمد انت الذی ضربت امی فاطمه و ادمیت صدرها استدلالا منک برسول الله. خب قبر این آقا در اونجاست. باز قبر ابو موسی اشعری که امیر المؤمنین علیه السلام، نگاه کنید در روایات در قنوت نماز رسول چند نفر را لعن میکرد امیر المؤمنین، یکیش همین آقاست. باز قبر زیاد ابن ابی سفیان اونجاست. خلاصه منطقه چیه؟ خلاصه یه منطقه اینجوریه، یعنی آتش خیزه با قول ایشون. بله، خلاصه امام فرمودن که سال سیل آتش اونجاره، اول همه آتش اونجاره میگیره، بعد میاد تمضی الى کناس بنی اسد، ثم تمضی الى ثقیف فلا تدع وترا لآل محمد الا احرق. آتش آتش انتقامه، اونجا شروع میشه، انتقام میگیره. خب در این روایت ندارد که بله خود آقا امام زمان، ندارد که در دوران امام زمانه، که بالاخره آتشی اونجا شعله ور میشه و انتقام میگیره از دشمنان اهل بیت. فاضل معاصر اینو مؤید روایت قبلی قرار دادن. روایت قبلیاتون هست که بله نارن تلوا، یعنی امام زمان که خلاصه نار غضب است و این شاید مؤید باشه، هر چند در اینجا تصریح نشده است که در دوران امام زمان است یا قبله. روایت دومی از امام صادق علیه السلام، امام باقر امام صادق، و امام فرمودن که عذاب یقع فی الثویه، یعنی نار، شروعش از منطقه ثویه است. بعد فرمودن که به کناسه میرسد، کناسه بنی اسد، حتی تمر به ثقیف، ولا تدع وترا لأهل البيت الا حرقته وذلك قبل خروج المهدي. این روایت رو اگه مفصل روایت قبلی قرار بدیم نگون میشود بالاخره مربوط به قبل از ظهوره. روایت سوم که شما به عنوان مؤید نقل فرمودید، حالا بعدش اینه، باز از امام باقر است، البته مرحوم قمی مرسلا نقل میکند که من در تفسیر قمی نظر مثبت داشتم قبلا ولی بعد نظرم برگشت، اما مرحوم های خوی نظرشون همین که هست که بالاخره تمام خود تفسیر مقبوله و کسانی که در اونجا هستن موثق هستن به استناد توثیق عامی که خود مرحوم قمی در اول تفسیرشون دارن، ولی خب نظر حقیقی غیر از اینه. خب روایت این است که سأل سائل، امام فرمود نارون تخرج من المغرب، از اونجا آتش شعله بر میشه، و ملکون یسوقها، جواب شما اینی که این آتشا سوق میده یه ملک از جانب خداست، من خلف همتر آتشا سوق میده، برو جلو، حتی یعتی دار بنی سعد ابن همام عند مسجدهم فلا تدع دارا لبنی امیه الا احرقتها. حالا معلوم میشه که همیشه که نمیشه مال به اصطلاح ده نو دفع مال تو یه دفع مال ما، همینجور خونه شیعه ها را ببین در مالیزی چه کردن، در اندونزی چه کردن، در شمال عراق چه کردن. ما اول همه خانه های شیعه ها را با آتش میکشن این مجرمین، و من مطمئنم کار اهل سنت نیست، کار همین گروه که از خدا بی خبر، گروه هکیست که بله یه ورسه کش صهیونیسته، یه ورسه کش هم بله داعش آل کذا. الان کارشون اینه، خانه ها رو به آتش میکشن، بعد مردم رو به قتل میرسن. نو دفعش مال تو، یه دفعش هم مال ما، اگه کار خوبه آتش زدن خوبه بچش، اما این بار خداوند از دوجل انتقام میگیره، ملکی رو میفرسته همدور آتش را هدایت میکنه، یلا برو جلو. تا کجا؟ تا برسد به اون خانه شنو مسجدشونو احرقت ها. اینا خانه کی هستن؟ بنی امیه. الا برای چه کنایه باشه؟ لا تدع دارا لبنی امیه الا احرقت ها و اهلها. خیلی عجیبه. البته روایت مرسله است، یه هم خودشون و هم من فی الدار. ولا دارا فیها وتر، خانه ای نیست که خونی گردنشون باشد، نه برای نه خونی از پیامبر اکرم، خونی از اهل بیت، دستی آغشته به این خونها باشد اون خانه بله به آتش کشیده می شود. ولا تدع دارا ولا دارا فیها وتر لآل محمد الا احرقت. ایکیه وضا بله و ذالک المهدی. قربان ملک بخون ببین ملک، ما اینجا داریم ملک، ملک خود تعبیر از امام تعبیر ملک نشده، تعبیر ملک ببینید پیامبر اکرم روایتی که خودشون نقل میکنن که خلافت 30 سال است و بعد ملکون عضوز شاهنشاهیه. هی نگید معاویه خلیفه است، معاویه خلیفه نیست، شاهنشاه، شاه خودتون میگید، ملکون عضوز دیگه، هرچی هست شاهیه، حکومت شاهی تا به حکومت آقای امام. حالا اینجا ملک هست ولی در ذیل دارد که حبلی بحثی نیست. الان این روایاتی که ایشان به عنوان معید نقل کردن بعید هم نیست، اینا رو هم شما به عنوان معید نقل کنید، ولی یادتون باشد هیچ یک از این معیدات اون تزیل روایت را که از هر 1999 اونو تقویت نمی کند، روایت ضعیفه، ولی هیچ منافاتی هم ندارد با اعتقاد به این که امام زمان منتقمه و انتقام میگیره. ولا یدع وترن لأهل البیت، هیچ بله بالاخره کسی که دستش به این خونها آغشته باشد یا معید باشد، میرسیم روایات را، ما الان هنوز داریم معیدن تأیید میکنن این نابیناه چیه در عربستان، نه که مرد، یکی دیگه از قاسمین، خب ببینید مصاحبه همین مصاحبه اخیرش ها، بله یزید بله عادل امیر المؤمنین، عادل این میگه قتل حسین، میگه عادل قتل حسین باشه، هنوز که هنوز معید هستن. شما ببینید این بلقینی کیه در ذیل آیه بله در سوره محمد صلی الله علیه وسلم آیه 23 نگاه کنید، آقای آلوسی حتما اینو مراجعه کنید، ببینید چی میگه آقای بلقینی، کی از این بله از این نه 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 از علمای قدیمه، میگه استغفر الله ربی بطوله، استغفر الله، امام حسین مستحق بود که کشته بشه، چرا؟ چون قیام کرد در استغفر الله فتنگری را انداخت، چون در برابر حکومت قیام کرد، خود پیامبر فرمودن که کسی که قیام کند علیه حکومت او رو بکشید. پس حسین قتل به سیف جده. اینقدر این حرف تند و زشت و قبیح که همین آلوسی و خودش رگ وهابی داره، عصبانی میشه، چنان ویل بر میگرده و تند میشه و میگه این حرفا چیه تو داری میزنی؟ الان این لازمش این نیست که ما قائل فقط به رجعت بشه، رجعت هم قائل هستیم، رجعت هم قائل هستیم، کفار بر میگردن، ظالمین بر میگردن برای انتقام، اینا بر میگردن. ولی لازمه این روایات این نیست که ما فقط معتقد به رجعت باشیم، به رجعت هم معتقد هستیم. و این روایات مفادش این نیست که فقط اون کسانی که مباشر بودند و دستشون بله بله آغشته بود به این خونها، اونا فقط ازشون، نه خیر، ذریه شون هم همینه. هنوز امروز عاشورا عید میگیرن، جشن میگیرن اینها و هیچ بالاخره ناراحت نیستن از این قضیه، خیلی از کنارش ساده میگذرن، بلکه تأیید هم میکنن. اینهاست، روایت اشاره به اینها دارد. بله روایت امام رضاست، روایت امام رضاست. اینو ما کم کم میرسیم که به امام عرض میکند که آیا بله این روایت درست است که اذا قام المهدی، روایت عبارت چیزی دیگه است، اذا قام المهدی بدع بل قتل ذراری قتلت الحسین، ذریه قاتلین حسین هم میکشه. امام فرمود بله همینطور از که مگر قرآن نمیفهمد ولا تزرو و وزرت وزر اخرى. امام فرمود صدق الله فی جمیع اقواله، خداوند عز و جل در تمام فرمودشون درست فرمودن. اما ان هؤلاء راضون بفعل آبائهم، کارهای پدرانشون را تأیید میکنن، رضایت دارن به اون جنایت. ولو ان مسلما یا مؤمنا مؤمنا قتل بالمشرق فرضی بقتله من فی المغرب لکان شریکا فی دمه. یه مؤمنی به ناحق در مشرق زمین به شهادت رسید، در مغرب زمین است راضی باشد، این شریک است در خونش و اینا شرکا. این است منظور شما روایت، بله این ما نه از امام رضا اینه روایت. بله من بعد اینو اشاره خواهم. چقدر وقت داری؟ 3 دقیقه. خب اجازه بدید من روایت بعدی را اشاره کنم دیگه. روایت بعدی را جلد 5 محبت کنید، معجم صفحه 293، صفحه 293. روایت این است که قضیه که روایت من نقل کردم براتون که امام زمان اذا قام اتا رحبت الکوفه، رحبه میان. حالا ببینیم رحبه کجاست. صفحه 32 معجم البلدان را نگاه بکنید، صفحه 32 اینه که من توضیح ندادم براتون. ببینید گاهی میگیم رحبه، رحبه میگه روستاییست ردیف محاذی بله قادسیه است، علی مرحله من الکوفه، یه مرحله یه چند فرسخی از کوفه دور بشید اونجا رو میگن چی؟ رحبه. خب کسانی که میخواستن برن برای مکه اولین مرحله شون اونجا بود. بعد میگه که بس که زیاد رفت و آمد داشتون دیگه، منطقه دیگه نبود، آبادی فقط همون بود، ویران شده. خب ممکن است که رحبه این باشد. روایتی که دیروز خواندم یادتون هست که امام بله بله باید تشمیرن کوفه، میان رحبه، نگید رحبه، رحبه اگر بدون پسند باشد. اما با پسوند چند تا داریم با فتح هم به فتح هم بخوانید. رحبت خنیس یک از محلات کوفه است، تنسب الی خنیس، خنیس بله القاضی میگه خب بعد میفهمد که اصلا رحبه یعنی چی. میگه رحبه الفضاء، یه زمینه چی میگن فضای باز، الفضاء بین افنیت البیوت، بین خانه ها گاهی فضای بازیه، او المسجد او القام، خلاص فضای باز، حالا بین خونه ها، بین محله ها، بین مساجد، بین ما، این فضا رو میگن رحبه. خب رحبت خونه است در کوفه است، رحبه باز در یه مرحله کوفه است. این روایت حالا با قطع نظر از سند، چون ما سندش هم بررسی خواهیم کرد، این روایت که میفهمد که فقط 12,000 نفر در امان میمونن، باقی هرچه هست کشته میشن، نه اینکه به اصطلاح با دنیا اینجوری برخورد کن، نسبت به یک منطقه خاصیه. تا برسیم به بحث دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.